سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم رحمت اجل فرج و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی قرآن کریم با سختی از آیه 103 سوره آل عمران دل می کنیم، به این عنوان که بحث عبور کنیم ازش. چند جلسه مهمانش بودیم و بر سر سفره این آیه شریفه بودیم و بهره‌مند شدیم که القرآن وعدوبت الله هست، سفره پهن الهی است و به تعبیری که شاید متخذ از روایات هست، حضرت آیت الله بهجت می فرمودند که خوز ما شئت لما شئت، از این سفره باز الهی هر چی که می خوای برای هر کاری که می خوای بهره‌مند شو. اینقدر این سفره پهن است که همه چی بر سر این سفره الهی گسترده است، یک خان گسترده است برای همه نیازهای انسانی الی یوم القیامه اجابت شده است. با این نگاه ما محرومیم و در یک تنگنایی از عالم دنیا و زمان قرار گرفتیم و لذا مجبوریم که گاهی با سرعت طی کنیم، بعضی از نکات رو عبور کنیم و به خاطر اینکه به بقیه برسیم. و هر آیه‌ای برای وجود ما مثل غذایی است که این غذا آثار ویژه‌ای دارد و اگر از اون غذا بهره‌مند نباشیم محروم شدیم از اون هم. در کنار اینکه هنوز استیفای حق آیه قبلی رو نتونستیم به هیچ وجه حتی به نحو ظاهر داشته باشیم، ولی با این حال با سختی از اون آیه عبور میکنیم و به آیه بعدی وارد میشیم. انشاءالله خدا بهره ما رو در این آیات خودش بهترین ها قرار بده که برای اولیاش قرار میده و این آیات هر کدام اسراری از نظام الهی و سنت های خدای سبحان رو بیان میکند، به اون کلید اسرار مطلع بشیم به عنوان جزم و محقق بشه در درونمان به عنوان عزم که همت بر تحققش هم علاوه بر علمش پیدا کنیم. وارد میشیم بر آیه 104 سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. بعد از این که آیه 103 نظام اجتماعی اسلام رو بر اساس اعتصام به حبل الهی، اون هم به صورت جمعی و بدون تفرق که همه بر یک حبل جمع بشن و اون رو به عنوان یک نعمت محبتی که همبستگی مؤمنان رو به دنبال میاره که اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم بطرح فرمودند، که این تألیف قلوب از جانب خدای سبحان با اون حبل محقق میشه و با این نعمت اخوان شدند که فأصبحتم بنعمتهی اخوانا، که مفصل راجع به اینها گفتگو شد که نبود اون حبل الله از با کنتم علا شفا حفرتن بود، حفرتن من النار، که اونجا دشمنی ها و کینه ها حاکم می شد. هر جایی که حبل خدا نباشد دشمنی و کینه است. حالا برای اینکه راه این اخوان بودن رو و راه این محبت رو روشش رو بیان بکند، اونجا غایت رو اساس رو هدف رو بیان کرد در آیه قبل، حالا در این آیه بعد راه رو بیان می کند که راه رسیدن به اون محبت چگونه است، راه این که اون عداوت کنار گذاشته بشه چگونه است و چه راهی برای همبستگی اجتماعی در نگاه دینی ایجاد می شود، که بیانش این است که ولتکن منکم امتون، باید این ولتکن امر است که حالا این وجوب عقلیش میتواند برای اینکه اون حقیقت یه حقیقت همبستگی اجتماعی مطلوب همه فطرت هاست، پس میتواند ولتکن چی باشه؟ امر با وجوب عقلی باشد. میتواند ولتکن بر اساس دستور شرع وجوب شرعی باشد، به این عنوان که واجب کرد خدای سبحان بر شما برای اینکه اون همبستگی شرعی و ایمانی ایجاد بشود از این راه حرکت بکنید. پس کشش این که ولتکن امر عقلی باشد که اگر حکم شرعی هم هست ارشاد به حکم عقل باشد، میتواند حکم شرعی باشد برای ایجاد اون همبستگی جامعه دینی، که اگر خلاصه کسی جامعه دینی رو امر الهی دید در آیه قبل به عنوان امر شرعی، اینم خلاصه طریق شرعیشه برای رسیدن به او. هر دو راه دارد، اولی عام است، دومی خاص میشه، اب نداره، عموم و خصوص مطلق است و اینجا با هر دو نگاه میتواند مجمع اقوال در اینجا باشد و جمع کند. ول تکن پس امر است. منکم، این من آیا من بیانیه است یا من تبعیضی است؟ می تواند من تبعیضی باشد، چنانچه مشهور این رو بیان کردن که عده‌ای از شما این کار رو باید بکنید. مثل این اگر من تبعیضی گرفتیم واجب کفایی می شود، یعنی این تا وقتی محقق نشده همه امت جسن معاقبه، اما اگر به دست عده‌ای محقق شد عقاب از همه برداشته می شود، اما ثواب و جزا و کمال مربوط به اون عده‌ای است که این کارو کردن. پس واجب کفایی در اینجا اگر من رو تبعیضی گرفتیم عنوان واجب کفایی می شود. واجب کفایی یعنی چی؟ واجب کفایی یعنی این است که تا این اقدام محقق نشده باشد همه معاقبه، و اما اگر محقق شد عقاب برداشته شده، اما جزا و ثواب مربوط به کسانی است که انجام دادند، نه اونایی که ندادند، عقاب از اونها برداشته می شود، اما کمال و سعادت مربوط به اون کسی است که این رو اقدام کرد و سبقت گرفت و انجام داد و از بقیه ساقط شد عقابش. پس اگر من رو تبعیضیه گرفتیم که مشهور این است، این معنا می شه. اگر من رو بنابر بعضی از تفاسیر بیانیه گرفتیم واجب عینی می شود و برگردن همه هست که این رو محقق بکنن، و امر به معروف به عنوان یک واجب عینی که بر تک تک افراد سرایت دارد و انجامش از دیگری ساقط از بقیه نخواهد کرد، که این به عنوان واجب عینی می شود. خب اما مشهور واجب کفایی است در مسئله، که وقتی هدف محقق شد اون موقع دیگه از بقیه ساقط می شود. این اول آیه رو به صورت کلان معنا می کنیم، بعد ایشالله مبانی مسئله و راه مسئله و قایات رو ایشالله بیان خواهیم کرد در خدمت دوستان. خب امتون، پس ولتکن منکم امتون، نشون میده که کسی که میخواد به این اقدام بکند و کسانی که میخوان اقدام، اولا باید جمعی باشن، یه حرکت فردی نیست، به خصوص با توجه به اینکه آیه قبل و اتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا بود، یک حقیقت جمعی رو داشت در اجتماع معنا میکرد و بیان میکرد، حالا میگه راه این است، پس حرکت باید حرکت جمعی و مرتبط باشد، نه اینکه جمعی حرکتی رو انجام بدن بدون ارتباط، همون جوری که اونجا و اتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا بود که بر یک حبل همه با هم بدون تفرق، یعنی مرتبطن اونجا، پس و اتصموا اونجا ارتباط رو کاملا اشباه کرده بود، اینجا هم ولتکن منکم امتون، امت یعنی گروهی که با یک قصد واحد حرکت میکنن، پیوند دارن با هم دیگه، نه اینکه همه دارن به یک سو میرن کاری هم به هم نداشته باشن، اینجوری نیست، بلکه همه دارن به یک سو میرن دائما هم مراقب هم و مرتبط با هم دیگه هستن. یعنی مثل این میمونه که یه تشکیلاتی رو، یک گروهی رو که این گروه مرتبطن با هم دیگه و حرکت میکنن، خبر دارن از هم دیگه، از حرکتاشون، اهدافشون روشن است. چون امت هدف روشن رو دارد که اون هدف روشن هم به صورت گروهی محقق میشود، نه به صورتی که هر کسی داره میره خود به خود اون هدف محقق بشه. نه، آگاهانه در ارتباط با هم این هدف داره چی میشه؟ پیگیری میشود. پس لازمش نشون دهنده تشکیلاته که ولتکن منکم امتون، که این امت باشد. یه تشکیلات چه به نحو وجوب کفایی بگیریم که عده‌ای به این کار قیام بکنن، چه به نحو وجوب عینی بگیریم. در هر دو صورت مثل و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، حتما یک نگاه مرتبط، اونم ارتباط تعاملی، نه ارتباطی که هر کسی تو راه این کار داره کار خودشو میکنه ولیکن تو راستای یک هدف باشن. نه، کاملا ارتباط تعاملی، حرکت کاروانی، یک حرکت کاروانی، یک روح جمعی، که اینها رو چون توضیح دادیم دیگه اینجا تبیینش رو خیلی وارد نمیشیم. تو حرکت کاروانی مثل همون جایی که عرض کردم به صورت فلشی، وقتی که پرندگان حرکت میکنن به صورت یه فلش، نوک فلش در حقیقت اون رأس فلش، درسته؟ حالا فلش رو نمیدونم فارسیش پیکان میگن، فارسیش میشه پیکان. پیکان به صورت نوک پیکان که حرکت میکند، اون قوی ترین در نوک پیکان ایستاده که اون جلوی جلو هست و بقیه به مقدار توانشون در کنار و اونایی که ضعیفترن در درون فلش. این حرکت کاروانی داره شکل میگیرد. تو نظام امر به معروف هم همین حرکت کاروانی به صورتی که در نوک فلش امام جامعه قرار میگیرد، در اطراف این در حقیقت افراد و خواصی که واردترن، عالمانه تر واردن تو مسئله، اما به تبعیت از امام در اطراف این فلش قرار میگیرن که به اصطلاح اون انرژی کمتری به نسبت نوک فلش بر اینها وارد میشه و اینها ولی دارن هوا رو میشکافن تو حرکتشون. کسانی که به صورت پیکان داره حرکت میکنه، این پیکان درسته اون جلویی بیشترین انرژی، بقیه هم با انرژی کمتر، اما اونا که درون این فلش پیکان حرکت میکنن چی هستن؟ با کمترین انرژی حرکتشون داره به صورت یک حرکت کاروانی شکل میگیرد. تو جامعه دینی بنای این اون اجتماع به صورت حرکت پیکانوار است که امام جامعه در نوک حرکت این پیکان است و خواص و عالمان و در حقیقت کسانی که تو این رابطه تابعیتشون نسبت به امام قوی تره و با معرفت بیشتریه در دو طرف این پیکان، نوک پیکان قرار میگیرن و بقیه مردم درون این پیکان. این حفظ میشه و لذا اگر میخواستن تک تک حرکت کنن، همه باید به اندازه امام جامعه برای شکافتن هوا انرژی صرف میکردن، اما امام جامعه این حرکت رو انجام میده، بقیه توانشون به جای اینکه صرف شکافتن این استکاک هوا و مقاومت بشه چی میشه؟ صرف حرکت میشود و کمال میشود و جلو رفتن میشه. چون انسان وقتی میخواد حرکت بکنه، اغلب یه ماشین که میخواد راه بیفته، اغلب انرژی این ماشین صرف شکستن مقاومت ماشین و در حقیقت استکاک و مقاومت هوا میشه دیگه، تا این ماشین بتونه حرکت بکنه. لذا دنده یک سنگین ترینه دنده ها و بیشترین مصرف رو دارد. هرچی جلوتر میره، چون اون قلبه بیشتر محقق شده، حالا امکان حرکت راحت تر میشه، انرژی صرف چی میشه؟ صرف حرکت میشه. تو نظام حرکت کاروانی این در حقیقت امام است که اون حرکت شکافتن اساس هوا رو انجام میده تو نوک پیکان و بعد کنارهاش و بعد مردم و اون امت درون این پیکان، همه انرژیون صرف حرکت میشه. چون امام راه رو باز کرده، با سرعت و توانی که او داره سرعت ایجاد کرده و اینها پشت سرش با تمام توانی که دارن چه کار میکنه؟ حرکت میکنن. البته امام هم در حرکت نظرش به ازعف مأمومین هست، هوای نوجوان و جوان و کودک رو هم تو این حرکت دارد که استعدادی زایع نشود، که این هم پیر و جوان رو مثل امامت جماعت که
وارد شده برای امام در نظام حرکت کمالی هم همین در حقیقت نگاه دیده شده و لذا یه امت حرکت میکند. اون وقت همه ی حرکت ها وقتی به هم مرتبط شد، اگر یکی از این جمع جدا بشه میبینید حالا نمیتونه مثل این جمع حرکت بکنه. حتی اگر توانش بیشتر است، این سرعت حرکتش به یه جایی میرسه، چون با تمام توانش رو با شکافتن هوا و مقاومت هوا حرکت بده، این نمیتونه اون سرعتش رو توانش رو صرف کمال بکند. بیشترش صرف غلبه بر چی میشه؟ استکاک و مقاومت ها و نزاها میشه. دقت کردید چقدر این حرکت تو نظام اجتماعی زیباست و سرعت حرکت و کمال ایجاد میکند و انرژی ها و اون در حقیقت توان ها همش صرف چی میشه؟ صرف در حقیقت کمال. و در جامعه ظهور این مسئله نهایت خودشو خواهد نشون خواهد داد که اونجا امام در نوک پیکان ظاهرتر آشکار میشود، اون خواص هم در اطراف پیکان ظاهرتر آشکار میشن و درون این پیکان حرکت کمالی مردم سریعتر صورت میگیره و مقاومت ها و استکاک ها در کمترین در حقیقت حد خودش قرار میگیره. موانع بیرونی و درونی در حضیض و نازل ترین مرتبه محقق میشه. لذا تعبیر این است که شیطان سر بریده میشود و عقول رشد میکند. این تعبیر بسیار زیبایی است در اینکه اونجا حرکت کاروانی در اوج ارتباط محقق میشه. هر چقدر این ارتباط اجتماع با هم قوی تر و شدید تر بشه، این حرکت کاروانی چی میشه؟ محقق تر میشه، سرعت بیشتر میشود. ولی هر چقدر این پیکان تشتتش بیشتر باشد، فاصله بین افراد بیشتر باشد، این مقاومتی که در مقابلشون صورت میگیره بیشتر میشه. هر چقدر به هم نزدیکتر میشن، ارتباطات قوی تر میشه، شکستن هوا. این مثال برای اون حقیقت کاروانیا که این مثال خوب منتقل میکنه، چون ما باور داریم که نظام عالم تکوین همش نازله عالم تشریعه و عالم تشریع هم تشابه کامل با عالم تکوین داره. چون این دوتا به هم تناظر دارن، می توانیم از مثالهای عالم طبیعت و تکوین برای نظام عالم تشریع کمال استفاده رو بکنیم، برای اینکه بتونیم به اهداف خودمون بهتر تبیین کنیم برسیم. لذا هیچ در حقیقت مشکلی نیست، هر چقدر بتونیم قوانین حاکم بر عالم تکوین رو بهتر دست پیدا بکنیم، بهتر میتونیم نظام تشریع رو، حرکتش رو و سعادتش رو بشناسیم، چون تناظر با هم دیگه دارن. یک خداست که عالم تکوین رو خلق کرده، همون واحد حق است و قادر واحد است که نظام تشریع رو هم آورده. قانونهای حاکم بر تکوین همون قانونهای حاکم بر تشریع است. تشریع یعنی نظام دین، نظام در حقیقت امر و نهی‌های الهی، معارف و اخلاق و احکام الهی. و تکوین یعنی عالم وجود، همونی که در حقیقت آدم می‌بینه، هستی، قوانین بر هست در حاکم بر هستی، همون در حقیقت چی هستن؟ قوانین نظام تشریع و دین هستن. تناظر کامل با هم دارن. لذا می‌بینیم که تو نگاه قرآنی خدای سبحان با افعالش با ما صحبت میکنه و همه هستی رو به عنوان دلیل بر حرکت تشریع قرار میده، که حالا تو جای خودش که نگاه کردن رو و عبرت گرفتن رو از همین اساس قرار میده. خب میفرماید که پس ولتکن منکم امتون، پس این امتون خیلی کلام توشه که به صورت تشکیلاتی، هدفمند، مرتبط، تعاملی، اونم نه فقط از طرف امام با مأمومین، بلکه از امام با مأمومین و مأمومین با امام، که امت پیوستگیشون به اصطلاح ارتباطشون کامله. لذا گاهی پیوندها در نظام ملکولی در عالم تکوین یک طرف است، یکی پیوند پیدا میکند. گاهی پیوندها دو طرف است، پیوند دو طرفه، پیوند کووالانسی که تو شیمی میگن، محکمتر از پیوندی است که یک طرفه باشد. این نیاز به اون دارد و اون نیاز به این دارد. وقتی طرفین به هم نیاز دارن، گسست کمتر میشه. منتها نیاز امام به مأموم به نحوی است، نیاز مأموم به امام به نحویست. یکسان نیست این نیاز. نیاز امام به مأموم که آشکار است، که مأموم امام میطلبد، نیاز مأموم به امام آشکار است، اما نیاز امام به مأموم در گسترده شدن اون حقیقت و حاکمیت توحید است که میخواهد که این حاکمیت در همه جانها چی بشه؟ شکل پیدا کند. و مأموم نسبت به امام، نسبتش بدن به روح است و نفس است. همون جوری که نفس بدن رو میطلبد، در نظام خود وجود امام هم نظام روحیش با بدنش نسبت کاملی دارد و بدن هم با نظام روح هماهنگی و اطاعت تام می دارد. او امر می کند و این اطاعت، و این در اطاعتش اون نظام روح رو توسعه می دهد. پس ببینید هر دو به هم مرتبطن، چه در نظام فردی که نظام نفس و بدن امام است، چه در نظام اجتماعی که اجتماع میشه چی؟ بدن امام. لذا اون آیه شریفه میفرماد و ما من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. درسته که هر جا نبی و رسولی ما فرستادیم نبود مگر اینکه شیطان در امنیه و آرزوی اونها میدمید. بعد اونجا دارد که خدای سبحان نسخ میکند اون الغای شیطان رو و در حقیقت اون رو توطئه اون شیطان رو خونسا میکند. آرزوی انبیا چی هستش؟ آرزوی انبیا اون نقطه آرزوی در درون نیست که شیطان در اون نفوذ بکند. آرزوی انبیا تحقق جامعه توحیدی در بیرون است، که تحقق جامعه توحیدی و حکم خدا در بیرون با اطاعت مردم نسبت به خدا و تسلیم مردم در برابر خدا شکل میگیرد. شیطان این رو نمیذاره، اما خدا نسبت میده که همین که مردم تمرد بکنن، مردم تابع شیطان بشن، القى الشیطان فی امنیت اون رسول و نبی، چون اینا بدن میشن برای امام. همچنان که بدن برای امام معصوم است نسبت به امام، به طوری که هیچ تخطی ندارد از امام. درسته؟ میخواد دست بیاد بالا میاد، میخواد نگاه کند میبیند. بدن هر کسی نسبت به هر کسی همین گونه است. بدن امام نسبت به امام هم این گونه است. در کنار این جامعه و اجتماع مؤمنین میشن بدن برای امام که خلق کرد قلوب مؤمنان رو از ابدان اونها، از ابدان حضرات معصومین، که اینها میشن قلوبشون و اوجشون میشه ابدان. من این رو اگر در جاهای مختلف تکرار میکنم، مال این است که قصدم این است یه تفکر تو وجود ما نهادینه بشه. وقتی این تفکر نهادینه شد، اون موقع میبینیم تو تمام جهات متعدد معارف دین این نگاه کاملا حاکم است. گاهی از بعضی از تکرارها ملالت براتون ایجاد نشه. اون جایی که یک نگاه اصلی و به اصطلاح اون قاعده مهم حاکم در همه جاست باید تو وجود نهادینه بشه، و این باید تو هر جایی میرسیم به این برسیم و به تأکیدش بکنیم. پس تو این نگاه به اینجا میرسد که امت وقتی که شد در نظام امت امام دارد. امام با امت رابطه شون تعاملی است. منتها همون جوری که ما نسبت به خدای سبحان میگیم الله ولی الذین آمنو، از این طرف میگیم که در حقیقت چی هستن؟ مؤمنین اولیاء الله هستن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هم مؤمنان ولی خدا هستن، هم خدا ولی مؤمنان است. اما مؤمنان ولی خدا هستن در عبودیت، اما خدا ولی مؤمنان است در ربوبیت. پس رابطه طرفینیه، اما رابطه طرفینی از یک سو عبودیت هست، نسبت عبد به رب است. درسته؟ پس ولی طرف دارد، دو طرف دارد. هر چند این تو نگاه کلان به تعبیری به اصطلاح میشه اضافه اشراقیه، اما خیلی در حقیقت الان نمیخوایم به اصطلاح وارد بشیم. اگر چه میشود حقیقت ربطیه و اضافه اشراقیه، از نسبت بنده به خدا میشه ربطیه و از نسبت خدا به بنده میشود اضافه اشراقیه، اما در این حال میخوایم بگیم که از جانب خدا ربوبیت هست نسبت به این، ولایت خدا ربوبیت اوست، از جانب بنده عبودیت هست نسبت به او. نسبت بین امام و در حقیقت مردم و امت هم نازله همین نسبت است، چون ولی و امام چی هستش؟ ظهور همون اسم رب است که داره جامعه رو میخواد چکار بکنه؟ رشد بده، به حرکت برساند. پس از جانب امام نسبت با جامعه با امت به نحویست و از جانب امت هم با امام به تعاملی این نسبتها و طرفین هر کدام وظیفه‌ای به عهده دارن. منتها وظیفه‌ای که به عهده خدای سبحانه است یا امام است در نظام خدا اسمشو میذاریم وجب ان، نه اینکه ما واجب میکنیم، ما بر خدا وظیفه قرار میدیم، نعوذ بالله از اینکه ما بخوایم این نگاه داشته باشیم، اما میگیم تو نظام اصطلاح دقیق اسم این چی هستش؟ وجب ان هست. یعنی از جانب خودش این چی شده؟ واجب شده، خودش این رو قرار داده، خودش این رو در حقیقت به عنوان یک به اصطلاح تکلیف برای خودش قرار داده که اسمش میشه وجب ان، که وجوبه از خود خداییست، نه وجوبی که ما بر خدا قرار داده باشیم. وجب علی نیست، بلکه وجب ان هست. این وجب ان با وجب علی خیلی متفاوته. بر خدای سبحان وجب علی اصلا نداریم، اما وجب ان که از جانب خودش یک وعده‌ای داده شده باشد که وفای اون رو خودش لازم دانسته، مانعی ندارد که از جانب خود خدای سبحان باشد، که تمام نظام قواعد هستی بر اساس همون وجب ان هست که خودش قرار داده و خودش وفای به اون رو چکار کرده؟ اوفه به عهدی دارد که اگر شما وفای به عهد بکنید من هم اوفه به عهدی که وفای به عهد دارم. خب دنبالش می‌فرماید که امتون که یدعون الالخیره، که اینها کسانی که امتی که یدعون الالخیر، دعوت میکنن به خیر. این دعوت میکنن به خیر خیلی تعبیر زیبا و دقیقی است. اولا یدعون میخوانند، این که میخوانند به خیر یعنی تو نظام اجتماعی ارتباط بین این امت با همدیگه بگونه است که این امت نسبت به بقیه امت، اونایی که جلوترند، یدعونه در حقیقت به چی؟ به خیر. منتها وقتی میخواد دعوت کند به خیر، اساس این است که خودش اول چی شده باشد؟ به اون در حقیقت دعوت معتمر شده باشد، محقق شده باشد. چون میخواد نه با زبان یدعونه الالخیر، بلکه میخواد چی کار بکنه؟ با وجودش دعوت به خیر بکند، با وجودش خیر رو آشکار بکند. لذا این دعوت عام است، منحصر به زبان نیست. زبان هم یکی از مراتبشه. پس اگر میفرمایند که دعوت به خیر کردن هم میتواند از راه نگاه قلبی باور باشد، که ابتدا باید باور قلبی شکل بگیرد که این خیر است، بعد از اون باید به جهات زبانی کشیده بشود، بعد از اون باید یدی و اقدامی هم چی شده باشد؟ دنبال و اگر لازم باشد امکان پذیر باشد. پس مرتبه این یدعون الالخیر گاهی در مرتبه قلب است فقط، که این باور کرده. شاید اونجا یدعون الالخیره اونجا صدقش سخت‌تر باشد، که فقط یه باور قلبی باشد. اما پس از باور قلبی اون دعوت لسانی و زبانی است که شکل میگیرد بعد از باور قلبی، و پس از او چی میشود؟ اقدام یدی هم باید به دنبالش اگر لازم است انجام بشه. امیر مومنان علیه السلام دارد که اگر کسی ما رو دوست دارد احب به قلبهی و لسانهی و یده، اونجا وقت دنبالش میفرماید که حالا روایت همراه هم نیست، اونجا میفرماید که او فهو معنا، کسی که با قلبش باور کرد محبت ما رو و با زبانش اظهار کرد محبت ما رو و با دستش اقدام کرد در راه محبت ما، درسته؟ این چی هستش؟ فهو معنا، او با ماست، معیت دارد. این معیت خیلی کلام بلندیست. فهو معنا شاید به دنبالش فی درجت ناهم داشته باشد که این معیت با ما رو میرساند وقتی به سموتن رسید. پس اون امت تو طریق ارتباطشون با اون امامی که حقیقتش رو میخوان به سمت معیت با او برن، فی درجت نا. اون معیت چجوری دعوت شکل میگیرد؟ باور قلبی، بیان زبانی، اقدام در حقیقت چی؟ عملی. این سه مرتبه باعث میشود چی بشه؟ یدعون الالخیر، هر کدامش مرتبی از بیان رو داشته باشد. حالا الالخیر، یدعون الالخیر، خیر فرمود نفرمود در حقیقت به مثلا اون عمل صالح یا مثلا بفرماید که حق، خیر فرمود. خیر دنبالش که بیان این است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خوب خیر رو بیان میکند که به دنبال اینکه یدعون الی الخیر، خیر رو میخواد مطرح بکند. چی هستش؟ که یأمرون بالمعروف، امر میکنند اینها مردم رو، بقیه رو، به معروف. خب امر میکنند، اگر کسی میخواد امر بکنه حتما امر پذیریش و اعتمارش اول تو وجود خودش محقق شده تا امکان امر به دیگران در وجودش ایجاد بشه. آیا سوال این است که اگر خودش اعتمار در نهایت براش ایجاد نشده حق امر معروف ندارد؟ او که از جهت فقهی هیچ کسی این حرف رو نزده، اما قطعا کمال تأثیر در کجاست؟ کمال تأثیر در اینجاست که اول خودش مؤتمر به امر باشد و بعد در حقیقت امر رو داشته باشد. میفرماید بالمعروف، این که خیر رو یدعون الی الخیر رو دو شقه میکنند. یه شقش این است یأمرون بالمعروف، که امر به معروف میکنند. معروف یعنی چی؟ یعنی اون جامعه ای که نگاه الهی درشون شکل گرفته، اعتقاد درش شکل گرفته، باور به دستورات نبی توش شکل گرفته، تو ارتباط با هم معروف توشون معلومه. اونی که در حقیقت بینشون شهرت دارد که این چی هستش؟ این معروف است، این خیر است. پس تعبیر در اینجا یه نگاه این است که معروف اونجایی است که تو جامعه یک چیزی به عنوان خیر و معروف محقق شده، همه قبول دارن. ممکنه عمل همه یکسان نباشد، حتی ممکن است ادعی عمل نکنن، اما میدانن که معروف است و عمل نمی کنن. یه جامعه ای که معروف توش منقلب شده، یعنی معروف منکر شده، منکر معروف شده باشد، اون جامعه معیار و میزان رو از دست داده. وقتی میزان و معیار از دست بره، اونجا نوع امر به معروف متفاوت میشه. پس ابتدا داریم توی جامعه ای که سالم است از جهت نظام ارتباطی و معروف معروف است، تو نگاه دینی اونچه که به عنوان به اصطلاح خیر هست در این جامعه به عنوان معروف است، و تو همین جامعه خیر در نظام اون جایی که بد است به عنوان منکر است. این جامعه یدعون الی الخیر درش چی هستش؟ متعادل است، هرچند عده ای عمل به معروف نکرده باشند و عمل به منکر کرده باشند و عاصی باشند. نمیخواد بگه عاصی ندارد این جامعه ها. دقت بکنید داره مرزهای این که نگاه دینی بر چه اساسی شکل میگیرد و هر کجا هدف باید چی باشه. اگر جایی معروف و منکر جاشون عوض شد، یعنی معروف شد منکر، منکر شد معروف، اینجا نمیشه مثل همون جامعه ای که معروف معروف بود و منکر منکر اقدام کرد. یدعون الی الخیر در این دو جا با هم متفاوت میشود. تونستم عرضو برسونم؟ ببینید از این کلمات که مرزهاش خیلی لغزان است، بعضی به تساهل میافتن به خاطر همین مسئله، بعضی ها به افراط، یعنی بعضی ها به تفریط میافتن. پس میگن اون جایی که معروف منکر شد و منکر معروف شد، پس باید رها کرد، ولش کن. درسته؟ پس ولش کن، این جامعه دیگه معروف بینش معروف نیست. که بعضی حرف میزنن میگن اگر دیدید حجاب توی جامعه مثلا 50%، با ادعا اینجوری نیست که 50% نسبت به حجاب چی باشن؟ بی قید باشن. اما با ادعای این که اول برای خودش یه همچین قضیه ای رو اثبات میبین، برای خودش ثابت میبیند، حکمم به دنبالش هم اون قضیه سقراش غلط است، هم کبرایی که بر او مترتب میکند و نتیجه میگیرد غلط است. سقراش رو میگه جامعه تو چی شده؟ میگه 50%، بیش از 50% رعایت نمیکنن. بعد کبرایی که به دنبالش میاره چیه؟ میگه اونجایی که معروف معروف نیست، منکر منکر نیست، پس تو اون جامعه نمیشه در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر کرد، چون خلاف معروف جامعه است، معروف جامعه چیز دیگری شده. درسته؟ پس اولا اینجا اون 50% صحیح نیست. کی گفته این رو اثبات پذیر نیست به این راحتی؟ بسیاری از آمارها غیر از این است. اونی که من یه دمی مغازه رفتم، بنده خدا میگفتش حاج آقا حجاب که از کل جامعه ایران دیگه برقرار نیست و خبری نیست و فقط تو همین قومه، اونم در حد یه درصدیشون. گفتم تو خلاصه این تظاهرات ها، این اجتماع ها، این جلساتی که این همه برگزار میشه تو همه شهر رو از تهران گرفته و جلسه حضور نداشتی تا حالا؟ گفت نه من که اینا رو نمیرم که. گفتم خب اقلا تلویزیون هم نگاه نکردی، تلویزیون هم نهیده که بالاخره تو تهران این همه جلسات که همه چادری هن، محجب هن، منتروسری کامل هستن، حجاب دارن کاملا مقید. گفت نه اینا نیست، اینا مال سابقه که نشون میدن، مال جدیدیست. یعنی گاهی انسان چشمش رو میبنده، سمون بکمون امیون فهم لایعقلون. اگر چشم بستی کور و کر و در حقیقت لال شدی، خب معلوم لایعقلون. یعنی اگر انسان نگاه کرد اول تو همون سقرایی که میخواد به عنوان یه حکم بگی که این جمعیت اینجور، خب اگر یه جمعیتی که هرگاه کار داره تو نظام اجتماعی ظاهر میشه، بیکار دنبال چرخش نیست، اما اون کسی که اساسش بر تبرج و دیده شدنه، خب میاد بیرون دائم میچرخه، از صبح تا شب داره میچرخه، ممکنه ده ها بار انسان به چشمش بخوره از صبح تا شب چون میخواد بچرخه. اما اون کسی که تبرج ندارد در خانه است، هرگاه کاری داره میاد بیرون کارشو انجام میده به قدر ضرورتش در حد. خب این دلیل برای نمیشه که اگه تو بیرون دیده میشود زیاد، پس دلیل برای این است که نیست حجاب. نه، این دلیل برای این است که عده‌ای که تبرج دارن یا نسبتش خیلی حساسیت ندارن، دیده شدنشون بیشتره، حرکت هاشون در آشکار شدنشون در جامعه بیشتر. داشتم مثال عرض میکنم که اولا اینجور نیستش که معروف منکر شده باشد. این رو به راحتی باور نکنید که معروف منکر شده باشد که حجاب نه اینجوری نیست. یه جمع قلیلی ولی با صدا، پر سر و صدا دارن این رو جا میندازن که چی شده. حتی اون جایی که کسی اگر شل حجاب است ولی خودش متأثر است که این در حقیقت چی هستش؟ این غلطه، این درست نیست، اما من حالشو ندارم، اما من مثلا خجالت میکشم غیر از این باشم. در هر صورت این هم جزو چی حساب میشه؟ اون جامعه محسوب میشود که معروف توش معروفه و منکر توش منکر است. چرا؟ روایت میفرماید که من ساعته و سیعته و سرت و حسنت و فهو مؤمن. اونجایی که کسی بدی و گناه میکند اما از گناه بدش میاد، گناه رو انجام میده اما از گناه بدش میاد، خوبی رو انجام میده اما از خوبی فقط یه عادت نیست، از خوبی خوشش میاد. ساعت و ساعت با همزه دیگه، ساعت و سیعت و بدش میاد از سیعش، با اینکه سیعت و سیعی خودش انجام داده اما بدش میاد. یا سرت و خوشش میاد، مسرور میشه از حسنش، که وقت عادت نیست که دیگه این توجه نداره، عادت داره، نه توجه دارد، خوشش میاد، میگه فهوه مؤمن. این هنوز در حقیقت تو مرز ایمان است، توی جامعه این منکر و معروف رو میشناسد، درسته؟ پس این ما خیلی از کسانی که حتی تو اون جمعی در سطحی که حالشون حال در حقیقت شل حجابی است، همونها هم چی هستن؟ میدانن که کار خوبی نیست و خیلی هاشون حتی ناراحت هم هستن که اینجوری هستن، اما اراده و عزم مثلا، چنانچه خیلی از خود ماها خیلی از خوبی ها رو میدانیم اما عزم بر تحققش رو نداریم. فقط که بحث حجاب نیست، راستگویی رو همه میدونیم و باور داریم، هم عقلا هم شرعا لازم است، اما گاهی میبینید که مبتلا میشیم نعوذ بالله به این که کذبی از ما سر بزند. امانتداری رو میدانیم اما تا جایی که اگرم محقق شد تو وجودمون، میدانیم صدق خوب است، میدانیم امانتداری خوب است، حتی اگر ما امانتداری رو رعایت نکردیم، اگر راستگویی رو رعایت نکردیم، اما میدانیم تا وقتی این مرز هست هنوز تو مرز ایمانیم، هنوز تو نمیگم رعایت نکنیم ها، اما میخوام بگم که اون به اصطلاح منکر و معروف بودن رو بشناسیم، چون به جایی میرسد انسان که کم کم از اون مرز در حقیقت معروف و منکر خارج میشود. خب این تا اینجای بحث رو ما حواسمون نبود که بالاخره خود زودترم تمام بکنیم که این وعدمون بر ادامه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و محمد. از ساعت غافل شدیم، باید یه خورده 10 دقیقه زودتر این رو قطع می‌کردیم که وقت بقیه بس.
حالا عرض می‌کنیم فعلا داریم الان این مرز رو تو این مسئله، بعد اونجا چیکار باید کرد؟ باید اونجا حد امر معروف نهی، این خودش مهمه، منتها مرز رو درست تبیین بکنیم. پس تو اینجا می‌فرماید که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، که این خیر در حقیقت چی هستش؟ یه عام میست، که این عام چی هستش؟ معروف و منکر رو شامل میشود، که یدعون الی الخیر، دعوت به خیر میکنن. دعوت به خیر رو چجوری انجام میدن؟ با امر به معروف و نهی از منکر، درسته؟ که این دعوت به خیر شکل میگیرد، که دعوت به خیر دو شق و دو در حقیقت شاخه پیدا میکند. انسان یه فطرت فرار از نقص دارد، یه فطرت شوق به کمال دارد. فطرت شوق به کمال اون است که انسان کمالی رو که میداند یا میبیند مشتاق بهش میشه تا به سمتش حرکت بکند. این فطریه. الهمها فجورها و تقواها، که هم فجور رو میشناسد هم تقوا رو میشناسد. تقوا اون شوق به کماله، فجور اون چی هستش؟ فطرت فرار از نقص است. یعنی انسان از نقص، از عدم، از بدی، همه چی هستش که اینا ملحق به اعدام هستن بیزار است، لذا میخواد از اینا بکنه و به دنبال این است که کمال رو در وجودش ایجاد بکند. حرکت به سمت کمال با فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص. هر حرکت کمالی حتما باید با کندن و رفتن همراه باشه. کندن از رتبه قبل، پیوستن به رتبه بعد. نمیشه انسان رتبه قبل رو حفظ بکند به رتبه بعد برسد. رتبه قبل باید شکسته بشه حدش تا چی بشه؟ به رتبه بعد برسه. اگر قضا میخواد تو بدن انسان جذب بشه، حتما باید حد وجودی قبلیش تو معده چی بشه؟ اول با جویدن و بعد تو معده که هضم میخواد صورت بگیره، اون حد قبلی از او جدا بشود. که حد قبلی او اگر این مثلا آب است، اگر شیر است، اگر مثلا سبزی است، اگر گوش، هر چی که هستش، حد قبلیش کنده میشه. وقتی اون حد قبلی کنده شد، تبدیل به یه شیره میشود که اون شیره حالا چی میشه؟ قابل جذب برای همه بدن و اعضا و جوارح انسان میشود. که این جذب پس از کنده شدن اون حد است. اگر اون حد کنده نشن، اون جذب و به صورت التقاط میشه، یعنی اون باید یه چی که بچسبه به بدن، به این قسمت. این در قد هماهنگی و سنخیت ندارد. تو نظام امر به معروف و نهی از منکر میخواد یه همچین مسئله محقق بشود. بله، بله. حالا همین ها یکی یکی میخواییم توی تشریح مسئله یکی یکی نارچه. سوالشون است که آیا تو سیره حضرات انبیا و معصومین علیهم السلام آیا بوده که یک گروه خاصی متکفل این امر بشن؟ این که من عرض کردم گروه خاصی متکفل این امر بشن، نه به این معنا که یه اسمی بگذاریم روشون و بعد این اسم در حقیقت جامع باشد، بلکه یه عده‌ای که تعامل بیشتری با هم دیگه دارن، حتی اگر اسمی و جایی که کنار هم جمع بشن هم نباشد، اما تناظر و تشابه و ارتباط دارن، ترابط دارن با هم دیگه، ارتباط دارن، اهداف هم دیگه رو میبینن، میشناسن و رابطه برقرار است. البته یه ظهورش به این است که یه تشکیلات بیرونی هم در کار باشد. این رو ایشالله توی ادامه بحث ها بیشتر ایشالله راجع به این میپردازیم که ببینیم سوق دادن اقلا به این سم اگر نبوده به لحاظ عدم بستیت، آیا سوق به این سم دادن یا ندادن. بله، بسیاری از مفسران اینجور گرفتن. بله، حالا اینا رو توی تفسیر بیشتر ان شاءالله عرض خواهیم کرد که بسیاری از مفسران یدعون الی الخیر رو عام گرفتن و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و با وجود واوی که در اینجا آمده چی گرفتن؟ اون رو بیان برای یدعون الی الخیر گرفتن، که دو شاخه یدعون الی الخیر میشه به عنوان عام، دو تا خاصش میشه یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. غیر از این هم گرفتن، اما حالا اینو ما به عنوان نگاه اول فقط از آیه برداشت اول بود، حالا ان شاء الله تو تفاصیل مسئله بر بله علامه هم همین مسئله رو دارن که تو یدعون الی الخیر ایشون اونجا میفرماید که بله، اگر که حالا میفرماید که بله، حالا ایشالله خدمت چیز هستیم که بیانش رو میکنیم که هم علامه هم بله که بعضی از اینها بسا مترتب بر هم دیگه هستن، حالا اینو بیشترش رو بیان میکنیم. حالا ببینیم بله، اگر دوستان سوال دیگه ای داره. افراد تو افراد این است که تو هر جامعه نهایت امر به معروف و نهی، حتی اگر که معروف و منکر چی شده؟ تفاوت کرده. دقت کردید؟ تساهلش به این است که میگن اگر که امر معروف و منکر تغییر کرده پس رها کنیم. اونجا هم که میگن حتی اگر معروف و منکر تغییر کرده مثل همون جایی که تغییر نکرده عمل کنیم. پس تساهل و افراطش در دو طرفه، در حالی که این مسئله چی هستش؟ مسئله مراتبی داره، تو هر مرتبه تکلیفی به عهده ماست که باید او رو بشناسیم. لذا مرحوم علامه میفرماید اگر جامعه ایمانی بود، و جامعه ایمانی یعنی اونجایی که معروف و منکر توش آشکار بود، این مسئله خیلی روشن است که منکر و معروف همون است که متداول بین مردم است، میشناسن جامعه مؤمنین، نه نسبیتی که برمیگردد به هر جایی که معروف هر چی بود ما دعوت به او بکنیم و منکر هر چی بود از او در حقیقت نهی بکنیم. حتی اگر یه جامعه ای به چی کشیده شده باشن؟ به عدم مبالات در دستورات دین اکثری کشیده شده باشن و معروف و منکر درشون چی شده باشه. اینی که الان عده‌ای میگن که اگر مثلا نعوذ بالله هم جنس بازی در یه جامعه ای ترویج پیدا کرده به طوری که دیگه قبیح نیست، زشت نیست، پس این میشه معروف تو اون جامعه و منکر نیست و دیگه دعوای با او و مقابله با او دین هم نمیپسنده. این همون تسامحی است که عرض کردم، بلکه فوق اون تسامح است. اون تسامح میگه نکنیم، اینجا میگه که اصلا نه تغییر. این میشه نسبیت در ملاک ها. اگر میفرماید معروف و منکر در جامعه متدینین، که جامعه متدینین ملاک دارد، ملاکش دین است، هرگاه از نگاه دینی و ارتباط با دین دست بردارد این جامعه دینی نیست، حتی اگر اکثریت باشد. و اون جایی که اکثریت بر اساس دین با هم ارتباط برقرار نکردن، اکثریت حکمشون و فهمشون و شناختشون ملاک برای دعوت دین نیست، و الا انبیا لغو بود آمدنشون، چون هر موقع انبیا آمدن وقتی بود که چی شده بود؟ اکثریت به خلاف حکم دین بودن و تو اون جامعه ها معروف و منکر جاش چی شده بود؟ عوض شد و اینا اومدن اینو تغییر بدن. لذا امام حسین علیه السلام که میگه من قیام کردم، برای چی قیام کردم؟ تا اقامه امر معروف و نهی از منکر بکنم، تا اون معروف و منکری که داره تغییر میکنه رو چکار بکنم؟ با قیامم در حقیقت چکار بکنم؟ برگردونم به جایگاه اصلیش. پس جایگاه اصلی معروف و منکر فطرته و انبیا مدعیان فطرتن که میخوان برگردونن اون فطرت محجوبه رو به فطرت مخموره، به فطرتی که خمیره اصلی و خلقت بوده که الهمها فجورها و تقواها هست. درسته؟ این در حقیقت کار انبیا تو طول تاریخ بوده، لذا امر معروف و نهی از منکر اساسش برای همین مسئله است. البته بحث امر معروف نهی از منکر این تفسیر اولی و برداشت اولی از آیه بود که عرض کردیم. حالا انشاءالله در جلسه بعد مبانی مسئله رو، که یک مبانی عظیمی است که شاید اگر ادعی جهاد رو از فروعات امر معروف نهی از منکر میدونند، که اساس ولایت فقیر رو هم از امر معروف و نهی از منکر اخذ میکنند و جهاد رو هم مرتبط میبینند با اون نگاه عمیق به امر معروف و نهی از منکر، اونجا خودشو خوب نشون میده که چقدر عظمت دارد و وفاق و همبستگی اجتماعی با این نگاه چقدر میتونه چی بشه؟ مهم باشد و به عنوان راهکار اساسی تو نظام دینی امر معروف و نهی از منکر به عنوان عوامل همبستگی اجتماعی و پیوستگی اجتماعی اون هم بر اساس حب ذاتی که توسعه پیدا کرده انشاءالله در جلسه آینده در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.